احساس گناهی که می کرده اومده و الان داره اعتراف می کنه. عزیزانی که رادیوی پاسیفیک ها رو گوش می کنن، مصاحبه ایمی گودمن باش داشت روز جمعه، یعنی پریروز، مصاحبه فوق العاده بود واقعا. کتابش هم البته خوندنیه، خیلی سریع میشه خوندش، برای اینکه مطلب پیچیده ای توش نیست، فقط اعترافاتش هستن. اینم کتاب دیگه. ولی کتاب جالب دیگه ای که به نظر من باید خونده بشه عبارت از کتاب The American Dynasty. این شرح حال خانواده بوشه که اینا کیه. اگه آدم میخواد جورج دبلیو بوش رو بشناسه، اینو کوین فیلیپس نوشته. که ببینید این خانواده از زمان جدشون که پرسکات بوش باشه، پرسکات بوش روابط مستقیم و تنگاتنگی با هیتلر داشته و این زمانی بوده که هیتلر داشته آماده برای جنگ دوم جهانی می شده در سالهای 30 و فاشیسم و نازیسم در اوج خودش بوده. نه تنها پرسکات بوش، خانواده هریمن، خانواده راکفلر، خانواده گتی و جان فوستر دالاس و آلن دالاس. جان فوستر دالاس عزیزان اگه یادشون باشه در زمان کودتای 28 مرداد وزیر خارجه امریکا بود و آلن دالاس برادرش رئیس سازمان CIA بود. اینا بودن که رهبری کودتای 28 مرداد. اینا همه با هیتلر رابطه تنگاتنگ داشتن. این داستانشون. این هم کتابیه که باید خونده بشه به نظرم. البته کوین فیلیپس چندین کتاب دیگه داره و مطالب زیادی رو تو این کتابش باز میکنه. کتاب دیگه‌ای که اونم 2003 در اومده ولی کتاب بسیار با ارزشی و من هنوز نخوندمش، The Resource Wars. سفارش دادم ولی به هر حال که مایکل کلر اینو رو نوشته. The Resource War یعنی جنگ بر سر منابع. مایکل کلر رو من چندین مصاحبه و سخنرانیش رو گوش کردم ولی کتابش رو هنوزم و یکی از به اصطلاح بهترین متخصص در مورد منابع بدیج انرژی در سطح جهانی و پیشبینی جنگ عراق و حمله به عراق رو کرده بود. گفت این وضعیت رو که من میبینم، مصرف انرژی در امریکا اینطور داره میره بالا، با احتمال زیاد امریکا به عراق حمله خواهد کرد، برای اینکه به اصطلاح عربستان سعودی ممکنه زیاد امنیت براش نداشته باشه و باید بره و عراق رو بگیره برای اینکه تسلط پیدا بکنه بر این منابع. بنابراین یکی هم ریسورس وار یا جنگ بر سر منابع، مایکل کلر. البته کتاب دیگه هست به اسم هاوس آف سعود و هاوس آف بوش که رابطه بین خانواده سعودی و خانواده بوش رو نشون میده که اینا چه روابط بسیار نزدیک و جانانه‌ای با همدیگه داشتن و دارن در حال حاضر. اینا کتابایی بود که من میخواستم، عذر میخوام که یه مقدار این وقت گرفت، بله اینا رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. منتها دوباره نمیشه به اسلام مسائل رو به تعویق انداخت. این مقدمه‌ای بود برای اینکه ببینیم که دکتر مصدق با چه به اصطلاح غول‌هایی در اون زمان طرف شده و به اصطلاح کارش چه عظمتی داشته. از این جهت من میخواستم این کتابا رو به اصطلاح معرفی بکنم که اگر ما این کتابا رو بخونیم هم به ماهیت امپریالیسم بهتر پی میبریم. لزومی نداره بریم جنبه های تئوریکش رو، البته گفتم، هیلفردینگ و لنین و خود مارکس و ارچبکه و دیگران کاملا شرح دادن، ولی ما اگه بخوایم جزئیاتش رو و واقعیاتش رو از زبان خود بورژوازی باید بریم به کتابای خودشون رو بخونیم و اینا بخشی از کتابایی که به نظر من لازمه. و اما برگردیم به سال 1332 و مرداد اون سال که من وارد تهران شدم. من فقط چند تا خاطره رو میگم. یکی رفراندومی بود که دکتر مصدق در ماه مرداد ترتیب داد برای انحلال مجلس 16 که در حقیقت مانعی شده بود بر سر راه کارهایی که دکتر مصدق میخواست بکنه و به اصطلاح کارهایی که برای مملکت میخواست بکنه. در حقیقت رفراندومی رو که اون سال دکتر مصدق کرد یک نوع همین به اصطلاح افکار عمومی میخواست ببینه به اصطلاح طرف شاه یا طرف مصدقه. و من خاطره خودم رو از اون روز برای عزیزان میگم که موقعی که من میگم احساسات مردم و محبت مردم نسبت به دکتر مصدق چی بوده، ما باید ببینیم به اصطلاح شواهد باید داشته باشیم. خوب یادم اون روز ما از چون اون موقع من و پدرم در پامنار یعنی بغل خونه کاشانی زندگی می‌کردیم و همونطور که گفتم اونجا مثل یک لونه زنبور بود که دائم این لاتوپوتای تهران میومدن تو خونه‌اش و دستور می‌گرفتن برای خرابکاری و اینا و می‌رفتن و یک کرزن محل اونجا هم یک کسی بود به اسم امیرانگوری که من مرتب می‌دیدمش اونجا و رقیب شعبون بیمخ بود، امیرانگوری بهش می‌گفتن. از اون به اصطلاح کلا مخملیای به اصطلاح یک کبزن به اصطلاح اون محله بود. ما اومدیم من و پدرم به اول خیابون چراغ برق که بعد شد خیابون امیرکبیر و حالا لابد اسمش یه چیز دیگه ای شده، خیابونی که میره و به خیابون ری منتهی میشه، اول توپ یعنی سر توپخونه، در اینکه خیابون چراغ برق یا امیرکبیر از توپخونه شروع میشد و میرفت به طرف خیابون ری. در اونجا دو چادر زده شده بود که یکیش صندوقی بود به طرفداری از موندن مجلس رو تأیید می کرد و چادر دیگه‌ای که برداشتن به انحلال مجلس رو تأیید می کرد، یعنی یکی به طرف شاه و یکی به طرف مصدق. خوب من یادمه اولا من و پدرم صبح خیلی زود اومدیم و موقعی که ما اومدیم تو چادری که طرفداری از شاه بود، من خوب یادمه خری رو آورده بودن تو اون چادر گذاشته بودن و یه نفر سوارش بود همینجوری داشت دور میزد و مردم هلهله میکردن و میخندیدن. چادری که مال انحلال مجلس 16 بود صفش از اول خیابون چراغ برق شروع میشد میرفت تو خیابون بوزرج مهری، میرفت تو خیابون ناصر خسرو و میپیچید توی خیابون بوزرج مهری. الان من خیابونا نمیدونم هنوز اسم همونا هست یا نه، ولی صف بیش از 2 کیلومتر بود و این صبح خیلی زود بود. مردم با حوصله هرچه تمامتر تو این صف ایستاده بودن برای اینکه برن رأی بدن. من به پدرم گفتم که من توی صف نمیم، من میخوام ببینم این صف تا کجا میره و همجوری ما راه افتادیم تا ببینیم بالاخره ما به تهش میرسیم یا نمیرسیم، تا بالاخره تو خیابون بوزرجمهری یه جایی به تهش رسیدیم. این منظره بود که میخواستم برای عزیزان بگم که داستان در اون زمان چی بود. روز 27 مرداد که من و پدرم از خیابون لاله‌زار نو داشتیم میومدیم پایین و از یکی از کوچه های فرعی، موقعی که ما رسیدیم به لاله‌زار از یکی از کوچه های فرعیش در حدود 180 نفر آدمای برافروخته و نیمه وحشی میتونم بگم که با چماق و روزنامه دستشون و فریاد میزدن روزنامه مردم ارگان پر افتخار حزب توده ایران و شیشه های مغازه ها رو داشتن میشکستن و مردم از وحشت کرکره مغازه ها رو داشتن پایین میکشیدن. خوب یادمه پدرم به من گفت اینا توده‌ای نیستن، مرتضی بذار بریم وضعیت خرابه، گفت اینا توده‌ای نیستن. و حالا آدم که کتاب استیفن کینزر رو میخونه میفهمه که این گروه ها کیا بودن. اینا گروه هایی بودن که کرمیت روزولت و اسدالله رشیدیان به نام حزب توده توی خیابونا راه انداخته بود و همینایی بودن که میرفتن و روحانیت رو تهدید می‌کردن، نامه‌های تهدید آمیز می‌نوشتن که آره حزب توده می‌خواد بیاد به شما رو بمب منفجر بکنه تو خونه‌هاتون و غیره و غیره. و اینطور که معلومه با کمال تأسف مثل اینکه حزب توده گاهی خود خودش هم خام شده و فکر کرده واقعاً مردم اومدن تو خیابون و به اصطلاح دارن روزنامه مردم می‌فروشن، در حالی که اینا آژان پرووکاتور بودن، یعنی به اصطلاح گروه‌های ضربتی کودتا بودن که این کار رو. این خاطره یادم نمیره و پدرم اینو تشخیص داد، گفت اینا توده‌ای نیستن. بعدش هم روز 28 مرداد که یکی از غم انگیزترین روزهای زندگی منه، که در حقیقت ما تو خونه نشسته بودیم و رادیو رو گوش می‌کردیم و صبح اون روز خبر از طریق تلفن به ما میرسید که اوضاع شهر پرآشوبه و داره تیراندازی میشه. منتها دکتر مصدق خواسته بود از مردم که توی خونه ها بمونن. و این چیزیه که هنوز که هنوز منو رنج میده. و من خوب یادمه چند بار مثلا من خودم میخواستم بیام بیرون، پدرم منو نگه میداشت و نمیذاشت که من بیام بیرون. و بالاخره ساعت 1-2 بعد ظهر که شد، میدونیم که فلشگر زاهدی اومد و 1-2 ساعتی رادیو تهران خاموش بود. اون روز با وجود آنکه توی شهر این همه اتفاقات میافتاد، رادیو تهران اخبار اقتصادی رو داشت میداد.